دیگه اینجوری تموم بشه. با این مرگ وقتی تناب گردنم بود دیگه واقعا خودم رو از دست دادم. دیگه
آدم بهش فکر میکنه که این چهارپایه وقتی میفته گردنت میشکنه، خفه میشی، مجراهای تنفسی قطع میشه. تو اون لحظه میتونی جایی رو ببینی، میتونی داد بزنی، میتونی پا بزنی، میتونی از کسی کمک بخوای، میتونی شکار بکنی. این لحظه چجوری میگذره؟
آنچه شنیدید بخشی از لحظاتی بود که تنها در سال گذشته دست کم 977 نفر در ایران تجربهش کردند. با این تفاوت که آن 977 نفر به اندازه آرش و امید خوششانس نبودند تا زمختی تناب از گردنشان دور شود. برای آنان زمختی این تناب آخرین حسی بود که پیش از احتضاری دردناک تجربهش کردند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در مستندی که میشنوید نگاهی نزدیک تر خواهیم داشت به اعدام، نگاهی موشکافانه تر به اتفاقی که ایران را بر اساس سرانه جمعیت به بزرگترین اعدام کننده جهان تبدیل کرده است. انتظار برای مرگی از پیش تعیین شده که روز و ساعت و دقیقه‌اش را می‌دانی از آن دست تجربیاتی است که هرچه درباره‌اش بشنوی یا بخوانی باز هم نمی‌توانی ابعاد ساترگ و پرابهتش را لمس کنی. ساعت و دقیقه‌هایی که عقربه‌ها به آهستگی هرچه تمام‌تر از رویش می‌گذرند تا تو تلخ‌ترین انتظارت را، آخرین انتظارت را در فضای سنگین و کشدار تجربه کنیم. آرش زمانی که مرتکب قتل شد 28 سال داشت. او به اعدام محکوم شد برای قتلی که میگوید قصد آن را نداشت. قتلی که در پی یک تصادف رانندگی رخ داد. به دنبال این تصادف دو راننده با هم درگیر میشوند. از آن دست درگیری هایی که در آن ممکن بود جای قاتل و مقتول عوض شود. او پس از این اتفاق در 4 سال بعدی زندگیش هر روز سایه مرگ را بالای سرش تجربه کرده است.
4 سال من سایه مرگ رو سرم می‌دیدم. این 4 سال هر شب با این کابوس زندگی می‌کردم تو زندان. روزای خیلی سختی بود. امیدی نداشتم. اون آدم بهم امید می‌دادم. واقعا من دیگه خسته شده بودم از شرایط زندان. حاضر بودم هر چیزی زودتر حکمم الا بشه.
و امید دیگر محکومی که در 40 سالگی درگیر پرونده قتل عمدی شد که میگوید هیچ عمدی در آن نداشت. قتل در پی یک بحث کاری رخ داد. مجادله کلامی و ناسزاگویی پس از دقایقی به درگیری فیزیکی منجر شد و سپس قتل. امید قرار بود در یک شب زمستانی اعدام شود. در تاریکی بامدادی سرد.
با مرگ وقتی که فاصله چند روزه اصلا نمیتونی گریه بکنی، بغض گلوتی گرفته. واقعا نمیدونم من چطوری توصیف کنم اون شرایط رو. خیلی سخته اونجا. وقتی قرار تو رو یک شب تاریک بیان تو رو ببرن در سرمای زمستان پایی یه دونه دار بذارن روی چارچوب اعدامت بکنن، به کسی بگن تو 10 سال دیگه فلان دقیقه فلان ساعت کشته میشی یا میمیری، از اون روز اول برای اون 10 سال آینده از اون لحظه میترسی. چه برسه به اون کسی که میگن فردا صبح بعد از اذان نماز رو بخون بیا برای پایدار اعدام شده.
او که حالا با مهر تایید بالاترین مرجع قضایی دیوان عالی کشور چند قدمی به تناب دار نزدیکتر شده بود میگوید به استقبال مرگ رفتن کار ساده ای نیست.
یک سوال عجیبی داره که میخواد از یه دنیا بره به جایی که اصلا نمیدونه چیه، معلوم نیست چی به سرش میاد، چی جوری میشه، اصلا به کجا میره. خب واقعا تا به سر کسی نیان نمیدونه اصلا حکم قصاصی که برات میاد میخوان تو رو با یه تناب اعدام کنن. یه چیز نمیشه توصیف کرد، فقط میشه گفت من محکوم شدم به مرگ، به مرده.
مرد اما این انتظار تنها برای محکوم نیست، خانواده هم در این انتظار سهیمند. مادر ریحانه این انتظار را سخت ترین تجربه زندگیش می داند.
فشاری که روی آدم هست توی اون ساعتهایی که پشت در زندان منتظری اصلا با هیچ فشاری قابل قیاس نیست. هوا تقریبا گرگومیش بود که من یه لحظه فقط دیدم یه آمبولانس اومد بیرون و به سرعتم رفت. همش آدم فکر میکنه خواب داره میبینه، مگه میشه همچی لحظه هایی؟ هیچ سختی در جهان من فکر نمیکنم باهاش قابل قیاس باشه.
مادر ریحانه میگوید هوا هنوز تاریک بود که حکم اعدام فرزندش را اجرا کردند. پیش از طلوع آفتاب و در میان لحظات انتظار او پشت در زندان،
تقریبا فکر کنم 5 بود، نمیدونم، هوا تاریک بود، تنم داغ، یهو مغزم شد گوله یخ و من همونجا گفتم که بچه منو کشتم. ولی مگه دیگه گریم میگرفت، همه وجودم شده بود جیغ فریاد. باورم نمیشد اولش، انگار که تو وهمم.
خانواده ها پشت در ساختمانی که آخرین نفس های فرزندشان را در خود جای داده باقی می مانند. اما کسان دیگری هستند که آخرین لحظه های محکوم را نظاره می کنند. از جمله وکیل مدافع فرد محکوم. فرشید رفوگران یکی از این افراد است که آن لحظات را نفسگیر توصیف می کند.
فاطمه ترس فوق العاده زیادی داشت، یعنی جوری که رنگ چهره نداشت، خیلی گریه میکرد، گریه میکشید و میگفت غلط کردم، ببخشیدم و دائم گفت میترسم و هی به من التماس میکرد که آقای رفوگران تو رو خدا کمک کن کن نجاتم بده. من لحظه آخر دیدم فقط تنها کاری که میتونم بهش آرامش بدم رفتم بهش گفتم فاطمه ساکت شو یه دقیقه، فقط ذکر بگو. یه مقدار تونستم فقط جیغاش رو آروم کنم چون جیغ میکشید. آخرین جملاتش شهادتین بود و ذکر یا علی بود که میگفت، ولی بعد از این دوباره شروع کرد جیغ زدن، یعنی فاطمه با اون جیغ و التماس بالاخره زیر پاش کشیده شد.
از هزاران محکومی که روز و شبشان در زندان‌های ایران زیر سایه سنگین اعدام می‌گذرد، انگشت شمارند افرادی که از طناب دار رهایی می‌یابند و به آنان فرصت زندگی دوباره داده می‌شود. محکومانی که شاید دیر یا زود لحظاتی را تجربه کنند که موکل محمد اولیایی فرد در لحظات آخر زندگیش تجربه کرد. محمد اولیایی فرد وکیلی است که صحنه اعدام موکلش را کابوس زندگیش توصیف می کند. او می گوید آخرین نگاه موکلش را هنوز به خاطر دارد.
چشمم تو چشمای بهنود دوخته شده بود که ببینم چه حسی داره. میخواست که زودتر تموم بشه. 4 سال 5 سال زندان انفرادی، بیم هراس میخواد تموم بشه، التماس میخواد تموم بشه. خانواده مقتول پرونده، پدر و مادرش دستشون روی دسته کشویی زیر پای بهنود گذاشتن و اون کشوییو که چرخ زیرش داشت تکون دادن، زیر پا خالی شد و بهنود آویزون شد و پای چوبه دار تاب خورد و من دقیقا نگاه میکردم توی چشماش که بیحال شده بود، دست و پای چندانی نزد. من احساس میکردم که راحت شده. هنوز همین پرونده کابوس زندگی من از اون صحنه اعدام، اون نگاهی که در آخرین لحظه توی چشمای بهنود داشتم.
اما هرچه این مشاهدات از نزدیک صورت گرفته باشد، باز هم با تجربه شخصی که روی 4 پایه ایستاده برابری نمی کند. آرش از تجربهش، از چشیدن طعم مرگ می گوید.
رفتم بالای 4 پایه، پدرش تناب و انداخت گردن منو، واقعا اصلا دیگه عقلم به جایی نمی رسید، مخم کار نمی کرد، احساس می کردم دیگه چشم هم دیگه کم کم داره نمی بینم. واقعا طعم مرگ و من چشیدم، من رو به چشمهای خودم دیدم. من
تصویرسازی درباره نحوه مرگ با طناب دار و مرور روزمره آن تجربه هولناک مشترکی است بین همه محکومان به اعدام، حتی برای امید که گرچه هرگز به پای چوبه دار نرفت، اما از زمان تایید حکم اعدامش تا لحظه بخشش بارها مراحل اجرای این حکم را در ذهنش بازسازی کرده و از خود پرسیده بود که این چگونه مرگی است.
آدم که تو زندان باشه چند سال بهش فکر میکنه که چه اتفاقی میفته،
آیا این چهارپایه وقتی میفته گردنت میشکنه، خفه میشی، مجراهای تنفسی قطع میشه، تو اون لحظه چشمات تاریک میشه، میتونی جایی رو ببینی، میتونی داد بزنی، میتونی پا بزنی، میتونی از کسی کمک بخوای، میتونی شکار بکنی. این لحظه چجوری میگذره بهش وقتی فکر میکنی خیلی وحشتناکه. وقتی بخواد یه تناب بندازم گردنت بزنن زیر پا، وقتی میخوای بهش فکر بکنی که خفت میخوام بکنن جونتو اونجوری بگیرن، خیلی وحشتناکه. اصلا تو دنیا کسی هست از مرگ نترسه؟ واقعا نیست.
یکی از اولین ردپاهای دار زدن را می توان در کتاب اساطیری اودیسه نوشته هومر، شاعر و داستان سرای یونانی، جستجو کرد. کتابی که 29 قرن پیش نوشته شد و آن زمان شاید کمتر کسی فکر می کرد که این نوع مجازات تا 3000 سال بعد نیز ادامه یابد. بیش از نیم قرن می گذرد از زمانی که آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، آلمان، برزیل، پرتغال و بسیاری از کشورهای دیگر تصمیم گرفتند دار زدن را متوقف کنند. مجازاتی که این کشورها آن را بیرحمانه تشخیص دادند، چرا که به گفته پزشکان از لحظه معلق شدن در هوا تا لحظه جان سپردن می تواند چند دقیقه مملو و از درد و شکنجه را برای محکوم در پی داشته باشد. دکتر محمود امیری مقدم، متخصص مغز و اعصاب در نروژ، نحوه مرگ با تناب دار، این وحشت چند ساله امید را اینطور روایت می کند.
در دار آویختنی که استاندارد هست، مرگ بر اساس سقوط فردی که به دار آویخته میشه بلافاصله اتفاق میفته به دلیل شکستگی ستون فقرات و نخاع که باعث میشه که اون فرد بلافاصله ایستگاه تنفسیش از کار بیفته و این شیوه استاندارد بشه. هم ستون فقرات و هم قسمت بالایی نخاع، یعنی اون قسمتی که نخاع رو به مغز وصل میکنه، آسیب میبینند و بلافاصله اتفاق میفته.
دار زدن هنوز در کشورهایی همچون هند، مالزی، سنگاپور، اردن، عراق، پاکستان، عربستان سعودی و ایران انجام می شود. دکتر محمود امیری مقدم می گوید اگر ارتفاع تناب دار و فاصلش با زمین استاندارد نباشد، این مرگ طولانی تر و دردناکتر خواهد بود، مانند برخی اعدام ها در ایران که با استفاده از جرثقیل صورت می گیرد.
در جمهوری اسلامی تحقیقاتی که کردیم و تصاویر و فیلم هایی که از اعدام های ملأ عام وجود داره نشون میده که شیوه استاندارد استفاده نمیشه، چون که فاصله سقوطی که فردی که حلق آویز میشه داره از استانداردش خیلی کمتره و این باعث میشه که فرد اولا بلا فاصله بیهوش نشه و در برخی مواقع حتی تا 15 تا 17 دقیقه طول میکشه که فردی که اعدام میشه جونش از دست بده. شیوه که در ایران استفاده میشه در خیلی موارد به این شکله که فرد توسط جرثقیل بالا کشیده میشه و این منجر میشه که بر اساس خفگی جونش از دست بده، که خب این خیلی طول میکشه. بعضی وقتها هم خفگی هست و هم انسداد سرخرگ‌هایی که خون رو به مغز میرسونن، که این فقط اعدام نیست بلکه شکنجه هم هست.
اعدام، این مرگ از پیش تعیین شده، مراحلی مشخص دارد: ملاقات با خانواده، انتقال به سلول انفرادی، نوشتن وصیت‌نامه، دیدار با روحانی زندان، معاینه توسط پزشک و در نهایت چوبه دار و تناب مرگ. مراحلی که خانواده هم بخشی از آن را از نزدیک و در ملاقات آخر تجربه می کنند. تارا که پدرش 10 سال پیش اعدام شد، اعدام را مجازاتی برای تک تک اعضای خانواده می داند.
برای سالهای طولانی من واقعا دیگه هیچ حسی نداشتم، انگار که خودم مرده بودم. خیلی چیزا از بین رفت در وجود من و این چیزی که اتفاق افتاد 10 سالم ازش بگذره، نصف روز اول دردش رو حس میکنی. اعدامی که میکنن یک عضو خانواده رو، فقط اون عضو نیست که از بین میره، کل خانواده از بین میره. من بزرگ شدم بدون پدرم، من خودم سالهای سال از بین رفتم.
ملاقات آخر، آخرین فرصت دیدار است، آخرین تصاویر و آخرین کلمات. مادر ریحانه دل کندن از فرزندش را تلخ و دردناک توصیف میکند.
شالمو باز کرد، دهنشو گذاشت بیخ بیخ گوشم، تب داشت، تنش داغ بود، حرارت نفس کشیدنش به گوشم میخورد. گفت که مامان من از تو میخوام که خودتو کنترل کنی. خداحافظیمون پر بود از بوس و بغل. مگه این آتش تموم میشه؟ هی چند قدم میبردنش، من میرفتم دنبالش، دوباره بغلش میکردم، اما خب تای دل خالیه. من صد بار گفتم تو رو به خدا بیاین منو به جای ریحانه ببرید. این خیلی ملاقات سختیه، تو یه آدم سالم و زنده رو داری میبینی و به تو یه مدتی وقت میدن، تو اون مدت خودتو باید راضی کنی که من دیگه تو رو فردا نمیبینم. ملاقات آخر معنیش اینه.
آخرین ملاقات در زندان را شاید بتوان یکی از غیر طبیعی ترین ملاقات های دنیا توصیف کرد. سخت است وداع با نزدیکترین فرد زندگیت، پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر یا فرزند. تارا از زمانی میگوید که نوجوان بوده. به او گفته بودند باید به دیدار پدر زندانیش برود و از او خداحافظی کند برای همیشه.
واقعا نمیدونم که آدم ها چی میتونن بگن توی این شرایط. این خداحافظی چه معنی داره؟ چه خداحافظی میتونی بکنی در این لحظه؟ چی میخوای بگی به پدرت؟ احساسات اون موقع هم خیلی خوب یادم میاد. هر جز فکر میکنم که بتونم فراموش بکنم که چقدر عصبانی بودم. احساس میکردم که چرا الان داره منو تنها میذاره برای همیشه. عصبانی بودم، جیغ میزدم. و یادم که در اون وقت پدر من فقط بغلم کرده بود و فقط اشکامو پاک میکرد و سعی میکرد به هم بگه که همه چیز درست میشه. همش یه سیاهیه. این چیزیه که از ملاقات آخرم یادمه.
پرشمارند فرزندان، همسران و پدر و مادرانی که این لحظات را مانند تارا تجربه کردند. لحظاتی که آنان را در هم شکسته و تلخ ترین خاطرهشان را رقم زده است. مادر ریحانه از لحظه وداع میگوید، از آخرین تصویری که از فرزندش در ذهن دارد، از لحظاتی که فرزندش دور شد و در آهنی پشت سرش بسته شد.
این چادرشو جمع کرد و رفت پشت در آهنی. چند دقیقه من وایسادم که مطمئن بشم دیگه دور شد و وارد ساختمون شد و صدا رو نمیشنوه. دیگه نشستم رو زمین و جیغ زدم و گریه کردم. ملاقات آخر اینجوریه.
ملاقات آخر اجباری نیست و هستند افرادی که به اختیار خود قید آخرین وداع را میزنند و ترجیح میدهند در بیخبری به استقبال مرگ بروند بدون خداحافظی. افرادی که ملاقات آخر را حک شدن خاطره این ناخوشایند در ذهن اعضای خانواده میدانند که پذیرش مرگ را سنگین تر میکند. آرش از این دسته بود. او که دیدار آخر را برای خانواده ناگوار میدانست از آن منصرف شده بود.
من تازه اول زندگی مشترکم بود. 40 روز بود که ما زندگی مشترکمون رو شروع کرده بودیم. این مشکل برامون پیش اومد. روز آخری هم که بهم خبر دادن برای اجرای حکم، گفتن که خانواده‌ات ملاقات بکن. خودم درخواست کردم که گفتم نمیخوام کسی بفهمه. با اینجوری شد که گفتم نه. این دوست ندارم خون آدم هم بفهمم که من فردا اجرای حکمم ناراحت میشم.
بیست و چهار ساعت آخر انتظار برای مرگی از پیش برنامه ریزی شده انتظاری است که هر سال صدها تن در ایران آن را تجربه می کنند و در مقابل انگشت شمارند افرادی که در پس این انتظار هولناک به جای سیاهی مرگ بار دیگر سپیدی زندگی را در آغوش می کشند. آرش که فرصت زندگی دوباره یافت از تجربهش در ساعت آخر می گوید. در 24 ساعت پایان
ما رو صدا زدن، گفتن فردا اجرای حکم بده، باید بری سلول. دوست نداشتم همبندیان بفهمن اینو، گفتم بذار ناراحت نشن. رفتم داخل بند و تا غروب داخل بند بودم. بعدش به رفیقم که با من صمیم بود بهش گفتم که من فردا اجرای حکمه. دیگه کنترل خودش رو از دست داد و گریه کرد. بقیه همبندیام هم فهمیدن، همه اومدن پیشم و با همه خداحافظی کردم، ازشون حلالیت طلبیدم، منو بردن سلول.
فضای سنگین و بغض‌آلود بند را در شب اعدام خیلی از محکومان تجربه کردند. چه محکوم به اعدام بوده باشی چه نه، تجربه این که امروز سر سفره صبحانه 10 نفرید و فردای آن روز 9 نفر تجربه منحصر به فرد است. این را امید میگوید.
بشار رو که می بردن اعدام می کردن یک سوال خیلی وحشتناک و نگران کننده و ناراحت کننده و سخت بین بچه ها پیدا بشه، حتی بنده های دیگه واقعا ناراحت کننده بودی کسی که اونجا بوده مدت با هم خیلی خیلی سخت و خیلی جاش خالی بوده می شد. اون حسی که دست می رهید اصلا تن آدم می لرزه.
ساعت آخر در انفرادی سکوت است و تنهایی، در شبی کشدار که هر ثانیهش قدمی است به سوی مرگ. آرش میگوید تا صبح بیدار بود و به خانواده‌اش فکر میکرد.
شبی که سلولم بودن ساعت 6 صبح دعا میکردم خوابم نبرد میشم، به خانواده‌ام فکر میکردم که بعدش چی به سرشون میاد، فکر میکردم میگفتم چجوری میتونم باهاش کنار بیان و فقط فکر خانواده‌ام بودم.
حدود ساعت 6 صبح بود. در دقایق پایانی زندگیش روحانی زندان آخرین کسی است که حرفش را، صدایش را میشنود. آرش میگوید روحانی زندان تلاش میکرد در لحظات آخر او را آرام کند.
میپرسن که چه حالی داری؟ توکل داشته باش به خدا و توبه کن، از گناهات توبه کن، انشاءالله که خدا تو رو ببخش و ما هم تموم سعیمونو میکنیم که از شاکیات رضایت بگیریم. منم گفتم که من از شاکیم میخوام که بهم رضایت بدن، من این کار رو همجی نکردم.
نوبت به نوشتن وصیتنامه که رسید، کاغذ و قلم آوردند برای ثبت آخرین کلمات، آخرین توصیه ها و آخرین یادگار برای خانواده. امید میگوید نگران این بوده که حس کینه و انتقام در خانواده‌اش شکل بگیرد و از همین رو تنها توصیه اش خیشتنداری اعضای خانواده بوده است.
خانم من توصیه کردم و حتی به برادرم گفتم شاید بالاخره منو اعدام بکنن، حقشون بالاخره، شما دوباره مقابله مثل نکنید، چون این کارو بکنی مجددا این ادامه پیدا میکنه و یک ضایعه میشه در تایف و خانواده ما. پس خواهش من از شما اینه که هیچ مقابله به مثلی با این خانواده نکنی، چون من اگر دوباره یه روزی بشه زنده بشن نمیرم امتحان میگیرم.
در تک تک دقایق و ثانیه هایی که به اعدام مانده هنوز فرصتی باقی است برای بخشش، در واپسین لحظاتی که زندگی هنوز جاری است. اما موکل فرشید رفوگران مثل آرش خوششانس نبود، در میان آخرین خواهش های حاضران در صحنه به دار آویخته شد.
تمام اون افرادی که اونجا حضور داشتن، نه فقط من که وکیل مدافعش بودم، تمام افرادی که اونجا بودن، از قاضی ناظر زندان، قاضی اجرای احکام و روحانی زندان، مأمورین سربازا، کسایی که اونجا بودن، همه التماس میکردن به اولیای دم که این حکم اجرا نکنن یا حداقل مخلص بدن، ولی خب متاسفانه اولیای دم قبول نکردن و پدر و مادر اون مقتول کمک بچه‌مون کشته و باید کشته بشه. فاطمه زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال بود، 17 سالش بود.
ایران از معدود کشورهایی است که تصمیم گیری درباره مجازات قاتل را به دست خانواده مقتول می سپارد. تصمیم گیری درباره مرگ و زندگی یک انسان. برخی تصمیم می گیرند قاتل را مجازات کنند، مجازاتی که بازگشتی در آن نیست. محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری، از تجربه آخرین تلاش‌هایش برای گرفتن رضایت در صحنه اعدام می گوید.
دوباره التماس کرد، اونا جواب منفی دادن، تنها به گردنش انداختن، باز ما صحبت کردیم که این کار انجام ندن. وقتی مادر مقتول دست رو گذاشت روی کشوی اون دسته‌ای که باید کشیده بشه تا زیر پای خالی بشه، من دستم رو گذاشتم دست مادر مقتول نگه داشتم، گفتم ازت خواهش میکنم بعدا پشیمون میشی، من کسی ندیدم که از اعدام بعدها راضی شده باشه، این 16 سالش بوده، این اتفاق بوده، این تصمیم قبلی نبوده. گفت نه، برو کنار، میخوام حکم اجرا بکنم. اون کشویو که چرخ زیرش داشت تکون دادن و ما حرفی برای گفتن دیگه نداشتیم.
هستند خانواده هایی که توان انجام چنین کاری را ندارند و به رغم آنکه نزدیکترین فرد خود را از دست دادند، نمی توانند در آن لحظات چهارپایه را از زیر پای محکوم بکشند و جانش را بگیرند. مادر دلیر یکی از این افراد است که بخشید. بخشید تا فرصتی دوباره داده باشد.
اگر اونم اعدام میشد هیچ نتیجه نمیگرفتیم، فقط درد و رنج اینا بیشتر میشد. بخاطر رضای خدا چی بگم، خیلی سخت بود، سخته. بخاطر رضای خدا این کار کردم، اصلا پشیمانم نیستم، اصلا پیش خدای خدا میزنم راحته، اصلا آرامه.
صلاح هم میگوید بخشش کار سختی است، اما من بخشیدم و تناب را باز کردم.
یادم نحوه فوت خیلی فرق میکنه. مثلا اگه شما یه چیزی رو از دست بدید تو تصادفی باشه، یه ماشین بزنه، خیلی فرق میکنه. ولی اون طوری کشته شد، طوری واقعا به تاثیر رسید که بخششش واقعا کار هر کسی نبود. هر وقتی میشه که دیگه چرا بخشیدنش؟
چوبه دار در سالن ملاقات برپا شده بود. سالنی که قبلاً بارها محل ملاقات او با خانواده‌اش بوده، حالا محل اعدام اوست. اما آرش در این سالن بخشیده شد.
انتقالم دادن به سالن ملاقات زندان. خانواده شاکی هم که آوردن اونجا، بعدش رفتم بالای چهارپایه. لحظات آخرمون توی یکشون اومد تا جلوی چهارپایه که حکم اجرا کنه، پشیمون شد. وقت اون یکی هاشون گفت که من حکم اجرا نمی کنم، نمیتونم. اونا هم گریه کردن و خلاصه از پدرشون خواستن که به من رضایت بده. پدرشون هم گفت فعلا باش کار دارم. تناب و انداخت گردن منو. بعد بهم گفتن که توبه کن و سعی کن دیگه آدم بدی نباشی. من بهت رضایت میدم، هیچی هم ازت نمیخوام، دیگه هم ازت نمیگیرم. اصلا خودم هم باورم نمیشد، احساس میکردم خواب میبینم. بزرگی کردن و فرصت دوباره زندگی کردن و بهم دادن.
این شاید پایانی باشد که صدها و هزاران محکوم به مرگ در آرزویش شبها و روزهای انتظار طولانی را سپری میکنند. این پایان قسمت کدام یک از آنها خواهد شد؟ این پرسشی حیاتی است که قانون جاری ایران دست کم درباره پرونده‌های قتل پاسخش را در اختیار کسانی قرار داده که روح و روانشان با آن پرونده گره خورده. در اختیار کسانی که نامشان در قاموس قانونی صاحبان خون ریخته شده توصیف می شود. اولیای دم، کسانی که بخشودن محکوم به قتل نزدیکانشان می تواند سخت ترین تصمیم زندگیشان باشد.